أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله
صلى الله عليه
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام به دنبال فرمایشات خود 9 مطلب را به عنوان یادآور میشم. سلاستون فی ریاضت نفس و سلاستون فی الحلم و سلاستون فی العلم. بعد می فرماین که فحفظها و ایاک انتها و نبها. 3 چیز در مسئله ریاضت نفس با تو در میان خواهم گذاشت، 3 چیز در باری حلم و بردباری که بسیار مسئله مهمی است و خیلی از او غافلند، و 3 چیز هم درباره علم و فراگیری که انسان چه چیزی را فراگیرد و به دنبال چه مطلوبی بگردد. آنگاه می فرمایند اینها را حفظ کن و در خاطر بسپار و نگهدار آنها باش. فحفظها، نه اینکه فقط حفظ کن، همین حفظ ضبط صوتی، نه، حفظ در اینجا به معنای تقبل و متابعت و پیروی از این مسائل و از این دستورات. حفظ معناش اینه، کوشش کردن برای پیروی و دستور این دستوراتی که امام علیه السلام اون دستورات را می فرماید. و ایاکه و تهاون بها، مبادا که نسبت به اینها کوتاهی کنی، سستی کنی، اینها را کوچک بشماری، به اینها توجه نکنی. حالا خواهیم دید اگر خداوند توفیق دهد و در خدمت رفقا بودیم که چطور ما در بسیاری از این مسائل کوتاهی میکنیم، یعنی با اینکه مطالب روشن هست ولیکن خیلی نسبت به اونها مطلب را جدی نمیگیریم و تصور ما از سیر و سلوک الالله چیز دیگری است، در حالی که اصل همین مطالبی است که امام صادق میفرمایند. و اگر به این مطالب توجه می شد دیگر مشکلی ما نداشتیم، در هیچ جا، در هیچ عرصه‌ای مشکلی نبود، در هیچ جا مسئله‌ای پیدا نمی شد، ایرادی پیدا نمی شد، شبهه‌ای پیدا نمی شد، کم و کاستی نبود. و ایاک و تهاون بها، مبادا که نسبت به اینها شما سستی کنید. عرض شد خدمت رفقا، عنوان گفت، عرض کرد، میگوید که ففرغت قلبی له، من دلم را برای امام علیه السلام خالی کردم، هر چه بود کنار گذاشتم. راجع به این عبارت به نظر رسید یه قدری توضیح داده بشه. در جلسات قبل خدمت دوستان مطالبی عرض شد و به دنباله مطالب گذشته که مجملش این است که تا انسان قلب خود را تفریق نکند و خالی نکند چیزی گیرش نمیاد. این خیلی لری و خیلی صریح و راحت بدون هیچ گونه دردسر. کسی که با پیش فرض بخواد بره جایی چیزی گیرش نمیاد. یعنی از قبل در ذهن خود مطالبی را به عنوان اصل موضوعه، به عنوان یک اصول پذیرفته شده در ذهن خود قرار میدهد به نحوی که از آنها نمیتواند تخطی کنه. البته هر کسی در ذهن خود یک مرتکزاتی دارد، یک اطلاعاتی دارد، یک معلوماتی دارد، یک تجربه هایی دارد، یک اندوخته هایی دارد، در این مسئله شکی نیست. ولی همیشه باید یک جای خالی برای خطا و اشتباه را در ذهن خود و در قلب خود به ودیعه بسپارد. این طور نباشد که اون چرا که من میپندارم همین است و با شخص مقابل تا وقتی همراهی میکنم که کلمات او با اندوخته من همراهی کند و جملات او با سخنان من همگونی داشته باشد. تا اینجا من با او همراهی می کنم. اما همین که بخواهد کلماتی مطرح کند، عباراتی بگوید که با مطالب من در تضاد باشد، قبل از این که به او فکر کنم در مقام مقابله و مهاجه با او و هجوم به سمت او و مقابله برمیام. این مطلب صحیح نیست. اصل و اساس تمام خلافها و انحرافات از همین مسئله نشأت میگیرد که انسان استعداد و قابلیت برای شنیدن را ندارد. اینی که بنده خدمتتون عرض میکنم برای خود بنده بسیار مواردی اتفاق افتاده. با یه شخص صحبت کردیم، آمدیم جلو، همین که به یکی از اون مسائلی که برای او جنبه تقدس دارد، جنبه ارزش داره، به اونجا آمده برخورد کردی، یک مرتبه براشفته و به طور کلی مطلب رو به هم ریخته و دیگر زمینه برای صحبت را پیش نیاورده و مسئله را ابتر و ناتمام رها کرده. خب چی شده قضیه؟ چه مهمی اتفاق افتاد؟ چه اشکالی اتفاق افتاده؟ اگر قرار باشد بر این که شما یه اصلی را بپذیرید و نتوانید از او عدول کنید، پس چرا از اول صحبت میکنید؟ از اول بگوید که آقا ما خط قرمزمون در اینجاست و هر مطلبی که به اینجا برسد برای ما قابل پذیرش نیست. خداحافظ شما، ما خط قرمزی نداریم. خط قرمز ما حق است. حق خط قرمز است. از حق تجاوز نمیتوانیم بکنیم. در اسلام و در توحید ملاک حقانیت و حقیقت است. اون حق و حقیقت در هر جا میخواهد باشد باید انسان پیروی کند. در هر جا که نمیتواند باشد یا محتمل الوجود و ثبوت است، در اونجا انسان باید توقف و احتیاط بکند. امیرالمومنین علیه السلام هم همینو به ما فرموده و دستورم همینو داده. سایر ائمه به ما همینو گفتن، فرمودن و همه اینها متخذ از کلام الهی است که می فرماید ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خیلی آیه عجیبی است. خیلی این از اون چیزهایی است که ما همینطوری میگذریم، توجه نمی کنیم. یعنی واقعا اگر یک نفر این آیه را هر روز که از منزل میخواد بیرون بیاد این آیه را در ذهنش مرور کند، امکان ندارد یک قدم به خطا بره، امکان نداره. به خطا یعنی خطا از روی گناه، نه خطا از روی خطای بشری. خب اون ما که معصوم نیستیم، خدا هم میبخشه. ذالک بان الله هو الحق، باید بدانی که فقط حق منحصر است در خدا. حق زاییده شده و نشأت گرفته است از ذات الهی. حق همیشه به دنبال اثر وجودی ذات پروردگار در عالم تشریع و در عالم تکوین است. حق نتیجه اعمال و فاعلیت پروردگار در مراتب اسما و صفات است، نتیجه نه غایت. اینو باید دقت کنید. رفقایی که اهل فضلند میدانند که غایت برای شیء بودن و منتزع از او بودن دوتاست. ما در کارهای خود باید حق را غایت و مقصد فعل خود قرار بدهیم. وقتی با کسی صحبت میکنیم غایت و مقصد صحبت باید حق باشد. عملی را که انجام میدهیم باید از روی هوا و هوس نباشه، باید از روی حق بودن عمل را انجام بدهیم و حق بودن انگیزه برای حرکت بشه. انگیزه یعنی حق بودن، یعنی غایت، اون مقصد، اون نقطه، نقطه‌ای که انسان به او توجه می کند، کارهای خودش را بر اون اساس قرار می دهد، او باید حق باشه. و هرچه راجع به این مسئله حرف بزنیم کم گفتیم، زیرا تمام مطلب روی این عبارت فقط دور میزند که چطور انسان بداند حق را مقصد قرار بدهد. اما در ذات پروردگار فعل پروردگار مطابق با حق نیست، فعل پروردگار منشأ برای حق است. یعنی وقتی که خداوند عملی را انجام میدهد و کاری را انجام میدهد و اثری از آثار وجودی به منصه ظهور در می آورد، آنگاه ما می فهمیم این عمل حق است. آنگاه حق بر این اساس نشأت می گیرد. آنگاه ما باید کار خود را بر این اساس قرار بدهیم، نه اینکه خدا بنشینه فکر کنه، چرکه بندازه که آیا این کارش درسته اون کارش درسته، بعد اون معادله به نفع او می چربه و اون عملو انجام میده. این کار ماست نه کار خدا. و همونطوری که خدمت رفقا عرض شد و ظاهرا در جلد دوم کتاب اسرار هم من این مطلب را یه قدری توضیح دادم، عمل اولیاء الهی آنچنین است. این خیلی عجیبه و این فرق بین کسی است که به مقام ولایت رسیده است مانند رسول الهیه که مقام بقاء بعد از فناء ذاتی را پیدا کردند. نه همه اونها، مقام رسول الهیه که فناء ذاتی را متحقق شدن و بقا پیدا کردن، اون بقا متأثر از فنا و تجلی اسما و صفات است. و همینطور ائمه علیهم السلام که اونها لواداران بشریت در این زمینه هستند و اولیاء الهی که به این نقطه رسیدند، به این مرتبه رسیدند. اینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وحی را برای مردم بیان می کرد، وحیی که رسول خدا برای مردم بیان می کند مانند صحبت هایی که من و شما می کنیم نیست. وحیی که او بیان می کند در آن هنگام نزول وحی شخصیت او و روح او و نفس او آینه تمام نمای تجلی مقام تشریع شده است. این به اینجا باید دقت بشه، نه اینکه رسول خدا مانند سایر افراد است که در قرآن داریم، انما انا بشر مثلکم، من مثل شما هستم، بنابراین آثار من مانند آثار شما و صفات من مانند صفات شما و افعال من مانند افعال شماست. نه خیر، مسئله اینطور نیست. رسول خدا که جای خود دارد، ائمه علیهم السلام که همه دنبال روی اون ولایت رسول خدا و پرچمدار اون ولایت هستند، اونها هم به همین مسئله متحققند بدون هیچ گونه فرق، الا این که در اون حقیقت نفس رسول اکرم جنبه وحی با اون خصوصیت خاص خودش تجلی می کرد، اما در کلام امام معصوم علیه السلام همون حقیقت مطلب بدون اون جنبه خاص و بدون اون ترکیب خاص و بدون اون خصوصیت مخصوصی که اون خصوصیت جنبه اعجازیت را برای وحی ثابت می کند، و الا هر دو از یک جاست، هیچ تفاوتی ندارد، هر دو از یک جاست. رسول خدا که در آیه قرآن از ان انا الا بشر مثلکم، یعنی از نقطه نظر طبیعت نوعیه و از نقطه نظر اون وجود متعین خارجی در قبال سایر موجودات، همین طبیعت بشریه است. رسول خدا جن نیست، رسول خدا ملک نیست، رسول خدا از عالم تجرد و اینها نیست، رسول خدا بشر است و انسان است، از پدر و مادر زاییده شده است و مانند سایر افراد راه می رود و غذا می خورد و می خوابد و حرکت می کند و ازدواج می کند. ملائکه ازدواج نمی کند، ملائکه زاد و ولد ندارند، ولی رسول خدا این کارها را انجام می دهد، ائمه این کارها را انجام می دهند مانند سایر افراد، مثل سایر افراد، مثل سایر افراد بشر. درست شد؟ این یک جنبه. این مسئله، مسئله بشریت است. اون مطلبی که پس از این است، اون فرق بین ما و بین رسول خداست و اون یوها الیه است، بر من وحی نمی شود، زیرا نفس من قابلیت برای وحی پیدا نکرده، صاف نشده، از هوا و هوس بیرون نیامده، از نفسانیت بیرون نیامده. 7 سال که سهل است، 70 سال اگر درس بخوانم و 700 سال و بیش از عمر نوح در این دنیا باشم تا در مقام تزکیه بر نیایم و مراقبه را پیشه خود نسازم و به عهود و شروط سیر و سلوک الله توجه نکنم، 70,000 سال هم بمانم، همان 20 ساله جوان 20 ساله هستم، هیچ فرق نمی کند. تجربیاتی به ذهن من اضافه می شود، محفوظاتی به ذهن من اضافه می شود، مانند همین ضبطی که الان در اینجا داره ضبط می کنه، یکی یکی مطالب بر او اضافه می شود، بدون اینکه از اون جنس و ماده و متریال وجودی این بخواهد تغییری درش پیدا بشه، همینطور یک سری اطلاعات و محفوظاتی هی داره به او اضافه می شود و نتیجه از این قضیه گرفته نمی شود. درست؟ ولی این یوها الیه نتیجه چیست؟ نتیجه اون تزکیه، نتیجه اون تربیت و نتیجه اون سیر و سلوک و اون بیداری شبها و اون غار حرا رفتنها و اون دوری گزیدن از مردمها و اون در خود بودنها و به اون به خود پرداختنها او را به جایی رساند که آیه قرآن در شأنش می‌فرماید یوها الی، به من وحی می شود و به شما وحی نمی شود. این فرق بین من و شماست. درست شد؟ پس بنابراین بشریت رسول خدا و ائمه و اولیاء الهی به جای خود یک کارهایی را انجام میدن به مطابق با طبیعت نوعیه بشریه که سایر افراد هم این اعمال و رفتار را انجام میدن. میخوابند، بیدار میشند، غذا میخورند، حرکت میکنند، با مردم صحبت میکنند، جنگ میکنند، صلح میکنند، خطابه میخونند، منبر میرند، ازدواج میکنند، تولید مثل میکنند. تمام اینها مسائلی است که مقتضای طبیعت بشری است. طبیعت بشری اقتضای اینها را میکند. این یه قسمت مسئله. این قسمت در شکی نیست. مسئله در قسمت دوم است. اون قضیه یوها الی که درباره پیغمبر آمده است و درباره من و شما نیامده، او از کجاست؟ به این مسئله باید فکر کرد، نه به اون جنبه اول. اون جنبه اول به جای خودش محفظ. اون مسئله یوها الی، اون عبارت است از آمادگی و قابلیت این شخصیت برای این که مجلا برای تجلی صفات و اسماء الهیه شود، بدون دخالت نفس، بدون دخالت. و این مسئله دخالت همون چیزیست که مورد نظر ماست در این صحبت‌هایی که در این جلسات با رفقا داریم، که این نفس بدون اینکه دخالت کند، وقتی که حکم از سارقت و از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما میاد، دزد، مرد دزد و زن دزد را باید، دستانش را باید قطع کرد. این حکم وقتی که آید، هیچ رسول خدا در مقام تأویل و توجیه بر نمیاد. آیا این حکم مربوط به غریبه هاست، به قوم خویشای من نمیخوره؟ آیا این حکم مربوط به، فرض بکنید که اون زمانه، مربوط به این زمان نیست؟ الان مگه نمیگن آه این حرفا مال 1400 سال پیش، الان که دست بریدن یعنی چینا وحشی؟ نه خیر، وقتی که آیه می آید، اون چه که در ذهن رسول خدا می گذرد و در ذهن ما نمی گذرد، اون عبارت هست از شفافیت و تلألؤ 100% اون چه که از ذات پروردگار در عالم تشریع تجلی کرده. از زبان کی؟ از زبان پیغمبر، از نفس پیغمبر. نفس رسول خدا این مطلب را گرفت و هضم کرد و در خود حفظ کرد. امام صادق می‌فهمد چی؟ فحفظها، این را در دل خود نگه دار. اون فحفظها، اون فحفظهای رسول الله. همون فحفظهایی که رسول خدا این وحی را در خود نگه می داشت و او را در خود حفظ می کرد و نه مانند یک واسطه که میکروفون امثال ذلک باشه، نه، بلکه شخصیتی که قابلیت دارد این مسئله وحی از وجود او به بیرون سرایت کند و ما این قابلیت را نداریم. توجه کنید، ما این قابلیت را نداریم، او این قابلیت را دارد. او این قابلیت را دارد که وحی را بگیرد. چرا؟ چون او با این وحی ور نمی رود، اون با این وحی بازی نمی کند، اون این وحی را این طرف و اون طرف نمی کند، اون وحی را به نفع خود گاهی و به ضرر دیگران نمی چرخاند. تو تمام این مطالبی که خدمت رفقا عرض کردم، بنده تجربه شخصی دارم در زمان مرحوم والد، در تمام این مطالب حالا خدمتتون عرض میکنم، او وحی را مطابق با مصلحت روز کم و زیاد نمی کند. الان در این وقت وحی آمده است، ای رسول ما این مطلب را بگو، دیگه به تو ربطی نداره. خدایا الان مردم آمادگی ندارن، به تو چه ربطی داره؟ به تو چه مربوط؟ ندارن که ندارن، مگه تو وکیل اونها هستی؟ آیه قرآن صریح میگه، صریح میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى ولعلک باخع نفسک. تو داری خودت را هی سرزنش میکنی، تو داری نفس خودت را هی در حالت انکسار و انفعال در میاری که چرا حرفتو گوش نمیدن؟ نمیدن به جهنم که نمیدن. وظیفه تو این است و ما علی الرسول الا البلاغ، وظیفه او این است که مطلب را بگوید، گوش نمیدن به جهنم. این قضیه برای همه افراد هم هست. امروزه متاسفانه ما خیال میکنیم که ولی دین شدیم، ما قیم دینیم، ما ولی دین هستیم، دین خدا فقط به وجود زیجود مبارک اثر ما این دین برقرار است، اگر یک موی از سر ما کم بشه دین خدا به زمین و آسمان رفته. نه، این حرفا نیست. ما در یک برهه از زمان آمدیم و در برهه دیگر اول ابتداء ما و انتها اختتام ما در این برهه وجود ما هست. وظیفه ای هست همونطوری که برای سایر افراد وظیفه است. این فقط وظیفه اختصاص به اهل فضل و به اهل علم و علما ندارد. هر کسی به هر میزانی که از این مسئله بهره‌ای برده است به همون میزان تکلیف دارد و به همون میزان باید این تکلیف را به دیگران باید برساند. همش نباید انسان منتظر باشه که یک کسی که حالا فرض کنید که خصوصیات دیگری دارد. ما خیال میکنیم ولی هستیم، ما خیال میکنیم قیم هستیم. نه، اینطور نیست. بنده و امثال بنده قیم دین نیستیم. قیم دین و ولی دین فعلا فقط یک نفر است و آن حضرت حجت ابن الحسن ارواح الاطراب مقدم الفدا است و بس، تمام شد. بقیه هممون واسطه هستیم. هر کسی به مقدار کم و زیاد از اندوخته علمی و تجربه روحانی و مدرکات قلب و شهود و نفسی به هر میزانی که قابلیت برای حفظ و تلقی اون معارف را پیدا کرده است، به همان میزان از او تراوشات معرفتی سر خواهد زد. درست شد؟ بقیه هم باید کلام هر کسی را نپذیرند و به هر زبانی گوش خود را نسپارند و به هر کلامی توجه نباید بکنند. باید از مجموع صحبتها و بیانات و کلماتی که می شود بگردن، جستجو کنند، تفحص کنند و به سن زیاد و به موقعیت چشم پر کن توجه نکنند، باید به کلام توجه کنند، به اون محتوای کلام باید توجه کنند. چه بسا از یک جوان 20 ساله کلمات و عبارات پرمغز و نقضی تراوش کند که یک مرد مدعی و صاحب ادعای 70 و 80 ساله به عمق اون مطالب نرسیده باشد و مطالب خلافی را بخواهد به جای مطالب ثواب مطرح کند. پس بنابراین نه ما باید از حد خود پا را فراتر بگذاریم و خود را قیم بدانیم که این مطلب کشک است و بی‌اعتبار و خلاف. قیم دین و ولی دین و صاحب اختیار دین و اون کسی که متولی دین خداست و زمام امور شریعت در 1400 سال، در 1200 سال، 1200 خورده، 1000 کمتر، 1200، 1150 خورده، از زمان امام عسکری، از زمان، حالا از زمان خود رسول خدا، آن کسی که متولی دین بوده تا وقتی خود رسول خدا بود، او بعد از او امیرالمؤمنین امام مجتبی، سید الشهدا حضرت علی ابن الحسین، امام باقر، امام صادق، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی رضا و امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری، اینها در طول 257-8 سال متولی اینها بودند، نه اصحاب امام صادق، نه هشام ابن حکم ها، نه محمد ابن ابی امیر ها، نه محمد ابن مسلم ها، نه زراره ها و ابو بصیر ها، اونها متولی نبودند. متولی دین امام صادق بود و بس، امام باقر بود، امام رضا بود، اینها متولی دین هستند. اینها کسانی که اختیار دین و زمام دین، زمام شر فقط به دست این 14 معصوم است و بس، و دیگر بعد از او هر که بیاید دنبال رست، بی برو برگرد. اونهایی که بعد از اینها آمدند جنبه بشریت دارند، نه اینها. اون جنبه بشریتی که مسئول از خطا نیست، اون جنبه بشریتی که در او اشتباه هست، اون جنبه بشریتی که دیروز یه فتوا میده فردا فتواش عوض میکنه، اون جنبه بشریتی که توی کتاب خلاف فتوا میدهد و توی کتاب، فرض بکنید که من باب مثال، کتاب دیگر میآید و فتوا را تغییر میدهد، اون جنبه ایست که در امام معصوم علیه السلام منتفی است. امام معصوم اینطور نیست که امروز یه فتوا بدهد فردا بگوید پس گرفتم، اشتباه کردم. بله، ممکن است امروز فتوایی بدهد و فردا بگوید فتوای دیروز من تقیه بود. هست، ائمه این مطالب را داشتن، امروز یه نظر می دادن. موسی بن جعفر در نامه‌ای که به علی ابن یقطین می نویسد می گوید وضو را طبق اهل تسنن بگیر. همین موسی بن جعفر بعد از این که اون مسئله از بین می رود، نامه بعدی می رسد وضو را طبق همون مکتب حق، مکتب اهل بیت بگیر. از این مطالب داشتن، ولی هیچگاه در عمر موسی بن جعفر برای یک بار اتفاق نیفتاد که بگوید مطلبی را، ای زراره، ای فرض کنید که محمد ابن مسلم، ای هشام و امثال ذلک که به شما گفتم اشتباه کردم، خوابم گرفته بود، تازه از خواب بلند شدم، هنوز آب به صورتم نزده بودم، سرم شلوغ بود، نمیدونم، فرض بکنید که خسته بودم، وقتی که به کتاب مراجعه کردم روایت و حکم دیگری یافتم. اینها در امام علیه السلام محال است. محال یعنی مثل متناقضه، مثل جمع متناقضه، مثل جمع بین ضدین، محال است. این 14 نفر که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام امام زمان علیه السلام متکفل و متولی و صاحب اختیار دین جد شده. او فقط الان قیم دین است و بس. خب بقیه چی؟ بقیه افراد چی کارن؟ اونها چی کار میکنن؟ خب بله، بقیه افراد پیروانی هستند بشرگونه و بشری، انسان دارای موقعیت خاص، محدودیت خاص، محدودیت تاریخی، محدودیت جغرافیایی، محدودیت محیط و جوانبی، محدودیت در اطلاعات و علوم وارده، محدودیت در تربیت، محدودیت در رشد و استعداد و حدت ذهنی. این محدودیت هایی را که برای همه ما وجود دارد کم و بیش، این محدودیت ها موجب شده است که کلام ما از مرتبه عصمت به مرتبه بشریت سقوط کند و از مرتبه طهارت مطلقه به مرتبه جائز الخطا بودن تنازل کند. هیچ فرقی در این قضیه ندارد، صاحب رساله باشد فرق نمی کند، یک طلبه عادی باشد تفاوتی ندارد، فرد عادی کنار خیابون باشد هیچ فرق نمی کنه، کم و زیاد داره. هیچ کس تا به حال ادعای عصمت و ادعای حقانیت مطلق و صرفه در عبارات خود نکرده است و نمیتواند بکند و حق بیان این مطلب را ندارد، فقط یک نفر و اون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. او فقط این ادعا را دارد و درست هم دارد و به حق هم اون ادعا را دارد. چرا؟ چون جنبه ملکوتی او و شخصیت، توجه کنید رفقا، مطالبی که امروز مطرح هست خب خیلی مسائل مهمی، اون شخصیت امام زمان علیه السلام که ولایت مطلقه او را تشکیل میداد، او دیگر بشری نیست. اون دیگر بشری نیست. اون چیست؟ اون الهیست. کلامی را که رسول خدا میگوید با ازدواج کردن او چه ربطی دارد؟ وحیی که از دهان رسول خدا و از زبانش خارج میشود با غذا خوردن و در خیابان حرکت کردن او چه ربطی دارد؟ مبانی اخلاقی و عبادی و اجتماعی و سلوکی و عرفانی که 1400 سال است هنوز به اون مطالب در قرآن پی نبردند الا شذ و ندری از اولیاء خاص الهی که اونها تمام مراتب راه و سلوک را طی کردند، اونها حقیقت هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن را می فهمند، نه اون کسانی که دو کلمه درس خوندند و در کلام عرفا و اولیاء الهی دوچار لغزش و خطا شدند و اون کلمات را در قبال قرآن قرار داده اند. نه خیر، اون کلمات صحیح است، شما نفهمیدید. اگر شما معنای هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را می فهمیدید، اون وقت کلمات اون اولیا و عرفا که حقیقت ذات را عین حقیقت تعینات می دانند و تعینات را عین تجلی ذات می دانند درک می کردید و در مقام مقابله و معارضه بر نمی آمدید. درست؟ این حقایقی که خود امام سجاد علیه السلام فرموده است که به معانی و به اون رموز سوره توحید قل هو الله احد و شش آیه از سوره حدید نخواهند رسید الا افرادی که در آخر الزمان خواهند آمد، فقط اینها هستند که اون جنبه غیر بشری رو درک کردن. اینها فقط، بقیه نه. چهار تا کلمه یاد میگیریم، چهار تا کتاب درس میخونیم، چهار تا فرض کنید که سر کلاس میریم و یه چند سالی با این عبارات و اینها دلخوش میکنیم، خیال میکنیم دیگه علامه ده شد. درست؟ این مسئله اینطور نیست. آن جنبه متولی دین و کسی که اختیار را در دست گرفته است، آن کسی است که از مرتبه بشری دیگه پا بیرون گذاشته، دیگه بشر نیست. بشر به این معنا، بشر به معنا این که اطلاعات او بر اساس تجربه نیست، چون تجربه دائما در حال چیه؟ در حال تغییره. تجربه دائما در حال عوض شدنه. امروز یه نظریه، فردا یه نظریه عوض میشه. در همه مسائل مگر نظریات عوض نمیشه؟ غیر از مسائل دقیق، مسائل هندسی و مسائل ریاضی باشه، در مسائل فرض کنید که شیمی دائما در حال تغییر و تبدل تجربیات، در مسائل فلکی و نجومی دائما اون که هر روز در حال تغییر و تحوله، در مسائل پزشکی هر روز ایده جدیدی میاد که ایده قبل رو باطل میکنه، اینطور نیست؟ امروز میان میگن این دارو برای این مفیده و عوارضش اینه، فردا میگن نه مفید نیست و عوارضش هم جور دیگری است. پس فردا میان میگن که نه یه همچین عوارضی داره. اون روز سال بعد میان میگن که اصلا یه داروی جدیدی آمده و برای فرض کنین که فلان و نظایر این مسائلی که طبعا تمام اینا دستخوش تحول و تغییر است. و از جمله خود فقه، خود فقه که اون علم اصلی و ممارست اصلی اهل علم و فضلا و صاحبان شاید، اون هم دائما در حال تغییر و تحول است. مسئله اینطور نیست. روایاتی که از ائمه آمده است، اون روایات ثابت است، در او حرفی نیست. قرآن کریم ثابت است و در اون مسئله حرفی نیست. سنت ثابت است و در اون مطلب شکی نیست، الا اینکه فهم افراد و بینش افراد نسبت به روایات و نسبت به سنت با تغییرات و تحولاتی که در افکار و اطلاعات افراد پیدا می شود دائما در حال چی؟ تغییر و تحول است. آیا همه افراد به یک قسم حکم می کردن؟ ما بسیاری از افراد و مجتهدین را داشتیم در زمان سابق. در زمان سابق خود بنده شنیدم از موارد موثقی که بسیاری از مجتهدین در سابق علم پزشکی و طبابت را حرام می دانستن. چرا؟ چون در طبابت تشریحه، سالن تشریح دیگه، در حالتی که اصل و اساس طب و پزشکی بر تشریح هست. تا تشریح نباشه پزشک از کجا متوجه مسائل و رموز و جواره و بیماری ها و ناراحتی های انسان میشه؟ تا تشریح نباشد کجا میتواند؟ لذا در هر جایی که و در هر جامعه ای که، جامعه به عنوان دانشگاه، در هر جامعه پزشکی که مسئله تشریح در اونجا قوی تر باشد، پزشکی در اونجا قوی تر است. درست شد؟ بسیاری از مجتهدین، حالا اسم میبرم، بسیاری از مجتهدین در سابق با علم پزشکی مخالفت میکردن، چون میگفتن تشریح حرامه. خب الان شما ببینید، در حالی که همونها وقتی که بیماری قلبی پیدا میکردند و بیماری معده پیدا میکردند به همین پزشکا مراجعه میکردند. خب بابا این قرصی که این داره بهت میده از همین جا آمده، این همین جا رفته، از منزل خالش که نیاورده فرض کنید که به شما دیاسپام بده، یا فرض کنید که به شما قرص معده بده، فرض کنید که اومپرازول بده، یا فرض کنید لانسوپرازول بده، یا فرض کنید که داروهای قلبی و فلان حرفا، اینا رو ورداشته از همین جا و از همین مجامع و از همین آزمایشگاه ها و از همین مجامع تحقیقی و تشریحی آمده، اینها رو برای شما بیان کرده و آمده برای شما. ببینید، بنده خودم شاهد بودم که یکی از آقایان که فعلا حیات داره و از دوستانه و از پزشکان بسیار متعهد و مسئول بسیار مهم آزمایشگاهی، ایشون میگفت که من پیش یکی از مراجع وقت رفتم، حالا نمیگم فوت کرده، و او درباره مسئله خون احتیاط میکرد و میگفت این خونی که میگیرید حرام است، زیرا خون نجس است و معامله‌ای که با خون میشود نجس است، پس بنابراین تمام این سازمان خون و انتقال خون رو فرض بکنید که این مسائل حیاتی امروز که خون به عنوان یک رشته تخصصی امروز الان در علم پزشکی مطرح است که بر سایر رشته ها حتی ترجیح دارد و مشکل تر از سایر رشته ها هست و اوت تفرعات بیشتری دارد، نسبت به این قضیه تمام این دستگاه باید بره پیکارش، تمام اون رشته هایی که مبتنی بر این همه باید از بین بره. چرا؟ همه مبتنی بر این قضیه است. ببینید یک نفر، من حرفی که الان میزنم فرض بکنید که خب ما این لبخند رو بر خیلی از صورت ها مشاهده کردیم، خب چطور؟ خب قاعدتا هم لبخندم داره و همین شخص وقتی که مبتلای به یک بیماری میشه اول میگن آقا یک کیسه خون بهش بدید. چی شو؟ تو حاضری بمیری؟ دیگه خودت هم حرفو زدی، شما که خودت اینو گفتی. خب چی شد قضیه؟ پس ببینید علم بشری به این میگن، به این مطلبی میگن که الان از دیدگاه ما چقدر مسئله سست و مسئله باطلی است. تشریح حرامه. کی میگه حرامه؟ تشریح نباشد پزشکی باید درش تخت درشو باید تخته کرد، دیگه درشو بست. یا کسانی که میخوان این مطلب را بگن اون اعصاب و ید و بیضای حضرت موسی رو بیارن این وسط، یا اگر قراره با این علوم و با این مسائل و با این داده ها و قدرت ها و استعداد ها باید ما در این زمان باید زندگی کنی، خب این مبتنیه بر همین هاست و بسیاری از مسائل دیگر، درست شد؟ پس بنابراین چطور در یک همچنین مسائل بدیهی، خب اونا هم که این حرف رو زدن، خب بندگان خدا تقصیرم ندارن، حالا تو به اون چی که به نظرشون رسیده مقتضای عقلشون فهمشون، عدم ادراک صحیح از موقعیت اجتماعی و تاریخی وقت، عدم ادراک صحیح از نیاز و ضرورت حاکم بر جامعه در وقت، اون عدم ادراک و باور نکردن یک فرد رو به اینجا میکشونه که فتوا بر حرمت تشریح هم بده، فتوا بر حرمت خون و مسائل خونی هم بده، فتوا بر حرمت خیلی از چیزهایی که امروزه جز مسائل ضروری و بدیهی این گونه امور شمرده میشه این مسائل را بده. این میشه چی؟ این میشه علم بشری. این علم بشری. آیا قرآن هم همینه؟ آیا قرآن هم همین فتواهاست؟ آیا وحی الهی هم همین فتواهاست که امروز یک فتوا یا فردا تغییر پیدا میکنه؟ خب باید هم تغییر پیدا بکنه. انسان وقتی که کسی نگفته که ما هیچگاه امام زمان بشیم، نشدیم و نخواهیم شد، که به همه مطالب اطلاع داشته باشیم، همه مسائل هم اطلاع داشته باشیم، نه اینطور نیست. به مقدار همونطوری که عرض کردم، به مقدار سعه خداوند در اختیار انسان اون مطالب را قرار میدهد، درست؟ و به همین مقدار ما مکلف هستیم. البته مسائل تقلید به جای خود هست، انسان باید از اعلم باید تقلید کند، شرایط اعلمیت یک مطالب دیگری است که انشاءالله ما اگر خداوند توفیق بدهد لولا البدا در آتیه نزدیک به این مسائل خواهیم پرداخت و رفقا خواهند دانست که مسئله به این آسونی هم نیست و به این راحتی هم نیست که انسان از هر کسی بخواهد تقلید کند و دنبال هر کسی بخواهد برود و هر چیز در هر جایی که نوشته باز کند کتاب رو بهش عمل کند، و نه این حرفا اینطور هم نیست، حساب و کتاب داره. علی کل حال امام علیه السلام و خصوص رسول اکرم وجود اونها وجود بیرون آمده از نفس بشری است. یعنی اون نفس بشری که محل برای خطا و محل برای قضاوتهای محتمل و صدق و کذب است، اون نفس از این مرتبه بیرون آمده است. باید در اینجا اگر بخوایم یک مثالی بزنیم، این مثال را اینطور میتونیم بزنیم. فرض بکنید که یک مجتهد مسلم و یک استاد، فرض بکنید که خارج، مثلا درس خارج، خب، یا یک مثلا حکیم و فیلسوفی که خب عالی ترین مراتب علمی حکمت و فلسفه رو داره درس میده. شما این را در نظر بگیرید، این در وجود خود که آن وجودش همان منیت اوست و نفس اوست و خود اوست، چه حالتی دارد و چه تصویری از او میتواند انسان بروز و ظهور بدهد؟ درست؟ آن وقتی که در درس می نشیند و با دوستان و فضلاء درس مشغول بحث و مباحثه می شود، در چه افقی خود را قرار می دهد؟ این رو در نظر بگیرید. از عمیق ترین تصویرات ذهنی خود برای بیان یک مطلب بهره می گیرد و به اعماق قلب و فکر و مغز و ذهن خود برای بیرون کشیدن اون زلال واقعیت و حقیقت فرو می رود و به اون مطالب ظریف و دقیقی که به هر واسطه‌ای و به هر جهتی به این مطالب دسترسی پیدا کرده است، از اونها برای اثبات مطلب کمک میگیرد. این یک مسئله. حالا همین شخص وقتی که میخواد بیاد در منزل، سه تا بچه داره. یه بچه 3 ساله داره، یه بچه کلاس دوم داره، کلاس اول داره، یه بچه هم فرض کنید که بچه دبیرستانی داره. وقتی که میاد در منزل، اول اون بچه 3 ساله میاد با او شروع میکنه بابا بابا گفتن و اینم او رو بغل میکنه و میبوسه و با او حرف میزنه و شروع میکنه به قصه گفتن و شروع میکنه این را سرشو گرم کردن و از همون مطالبی که در سطح یک بچه 3 ساله، در سطح فهم یک بچه 3 ساله است، شروع میکنه 1 ساعت با او وقت را گذراندن. مرحوم آقا می‌فرمودن یکی از حقوقی که پدران بر خانواده دارند، یعنی خانواده بر اونها دارد و اونها باید ادا بکنند، این است که وقتی که وارد منزل می‌شوند با اهل خانه به صحبت بنشینند. نیاد بگه که من امروز صبح تا شب کار کردم، خستم، کت شلوارشو یا مثلا لباسشو برداره اونجا بذاره و نمیدونم شام بیار، نهار بیار، یا هر چه بیار و بخور و بعدم بلند شه بره سر کار. نه، این غلطه. این به حق خانواده نرسیده و حق خانواده رو ادا نکرده. باید بیاید قبل از شام، اولا به اون مقداری کار کند که حوصله و مجال برای صحبت کردن با زن و بچه رو باید داشته باشه، نه اینکه تا شب اونقدر کار کند که خودشو بکشه، تمام اعصابشو خود و خمیر کنه و فقط جنازهشو برای زن و بچه بیاره. نه، این درست نیست. باید به مقداری باید کار کند که توان صحبت کردن، سر و کله زدن، داستان گفتن، حکایت آموزنده گفتن، روایت، کلمات بزرگان، مطالب آموزند، اینها را با زن و بچه بیاد، اونا رو جمع کنه، بیشینه، بخنده، صحبت کنه، مطرح کنه، سوال کنه، پاسخ بگیره، سوال مطرح کنه. اونها محیط خانواده را به این کیفیت گرم نگه دارد. این وظیفه ایست که پدر خانواده باید نسبت به افراد خانواده انجام بدهد. درست شد؟ خب حالا این رو ما گفتیم. حالا این شخص فرض کنی که میاد و در اینجا میشینه، خب میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد طبق کلام بزرگان و فرمایش اولیای الهی میخواد با اینا ور بره. خب با این بچه 3 ساله بیاد چی بگه؟ قاعده لا یستر عن الواحد الا الواحد بیاد مطرح کنه. اون بچه هم توی نگاهش میکنه میگه چی شده بابا؟ امروز چه اتفاقی برات افتاده؟ ها؟ یا بیاد مثال افلاطونی رو بیاد برای این بگه؟ قضیه اون مولا نصرالدین بود. ساداش میرفت از یه جای دید که یه دهاتی داره میاد، سوار خرش هم هیزم کرده، آمد رفت جلو و گفت به جناب دهاتی، گفت این حتب مرتب، حتب یعنی همین هیزم، بر حمار اسود و لون را و هر رتل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در میآوری. اون دهاتی نگاه کرد گفت حاجی اگر میخوای بخری، مثلا فرض کنید که هر منی 30 شه، اگر میخوای دعا کنی مسجد اونجا، جای دعا اونجاست. نه، وقتی که این شخص وارد خانه میشه، میاد خودشو میاره، پایین 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 پایین، تا خود این جناب مجتهد، جناب این استاد دانشگاه، جناب این مرد متفکر، جناب این فیلسوف خود را می آورد و 3 ساله می کند. میاد میشه 3 ساله. حتی اگر شده باش اتل متل تو طولم بازی میکنه. بیا بشین، بیا بابا جون بشین. دستشو باز میکنه، تو دست من چیه فلان. چرا؟ بچه غیر از این نمیفهمه. این غیر از این نمیفهمه. یا باید باش بازی نکنی، خلاف کردی، حق را ادا نکردی. بچه 3 ساله به اندازه بچه 3 ساله از تو توقع داره و از تو حقشو میخواد. پدرش هستی، یا پدرش نباش، یا حالا که پدرش هستی باید به مقتضای قاعده تربیت و تکوین باید با او همراهی کنی و جلو بیای. همراهی کردن یعنی چی؟ یعنی بلند شی بری درس فلسفه رو بیای بگی نه، بیای بیاریش پایین، قصه خاله سوسکه رو بهش بگی، اتل متل توتوله بهش بگی، براش یه دونه ماشین بگیری بیای ماشین رو چیز کنی، کوکش کنی این گرا بیفته، فرض کن. اینا انجام باید بدی، چون از تو میخواد، توقع داره. میگه من به اندازه یک بچه 3 ساله بی شائبه و خالصانه و صاف و صادقانه به تو محبت دارم، در قبال این محبت چه چیزی را باید در عوض بگیرم؟ شما جواب این خلوص را چه میدهید؟ جواب این صدق را شما و محبت را چه میدهید؟ برو بچه حال ندارم، برو شما مادرت بازی کن، برو با اون برادرت که کلاس اولی فرض کنیم، حالا چند سال، 3-4 سال، برو با اون. اون در خودش این را خلاف توقع میبیند و این مسئله خلاف است. همین میاد جلوی شما رو میگیره، نماز شب که میخونید دیگه حال ندارید، تمام شد. اینطوری قضیه، خیلی مسئله، 2 تا 4 تا. این بچه 3 ساله بین خود و بین خدا حساب کتابی داره، بعد اون حساب کتابش پرداخته بشه. اون همینطور، او همینطور و او همینطور و همه کسانی که متعلق هستن هر کدام در جای خود. پس باید، چون که با کودک مولانا چه میگه؟ رحمت الله علیه، رحمت الله علیه که هر چه رحمت است بر این مولانا و بر کتابش و بر اشعارش و بر مطالبش. با چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. همینه مولانا داره همین مسئله رو داره بیان میکنه، بسیار عالی، بسیار راقی و بسیار ظریف و دقیق، و بعد هی اوج میگیره تا میره سراغ اون مطلب، مطلب اصلی. حالا وحی چیه؟ درست؟ پس باید آوست ساله
شما که الان دارید با این بچه 3 سالتون بازی میکنید، آیا اسم شما عوض شده؟ تا حالا اسم شما علی بود، همین که آمدید با این بازی کنید اسم شما شد ناصر؟ نه، بازم اسم شما علیه. باز شما اون علوم را دارید، نه اینکه ندارید، دارید، منتها در اینجا خرجش نمی کنید. دارید اون علوم را، اینجا اونها را ظاهر نمی کنید. به درد نمی خوره بچه 3 ساله که اون علوم به دردش نمی خوره. نه اینکه وقتی دارید با این بچه 3 ساله الان بازی می کنید دیگه نه علمی دارید، اسمتون عوض شد، قیافتون عوض شد، شکلتون عوض شد، روحتون عوض شد، همه چی عوض شد. نه هیچ چی عوض نشده، همه چیز در جای خودش هست. آن من علی الان به این من 3 ساله ظهور پیدا کرده، ظهور یعنی اومده پایین. خب وقتی که حسابی اینو دست به سرش کشیدید و خلاصه خیلی او مورد تفقد قرار دادید، حالا نوبت چی میشه؟ نوبت اون بچه 7 ساله میشه. اون دیگه یه چیز دیگه از شما میخواد، اونو میگه خب مشقاتو بیار بابا جون. چیه؟ بابا آب داد، مادر یا مامان، مادر یه کدومشون، خلاصه نان داد. درست؟ اونجا ماشین دیگه به درد اون نمیخوره، اون مشقشو و اون ارتباطش و اون وضعیتش میبینی با اون فرق کرد. همان شخص و همو آمد شد چی؟ 7 سال. بعد شما فرض کنید که فرض کنید که دبیرستانی دارید، بلند میشید جبرشو میارید، مثلثاتشو میارید، زبانشو میارید، اینا رو میارید، شروع میکنید با او چی صحبت کردن. اون دیگه ماشین اینا که به درش نمیخوره، اتل متل توتوله دیگه به درد اون نمیخوره، مطالب بالاتر. و بعد داستانها، حکایتها، صحبت با ایال همینطور هی میره بالاتر. فردا که میرید سر درس تمام این مطالب میره کنار، یه مرتبه یه شخصیت جدید. آیا شده تا به حال در درس اون شخص بگه من دیشب داشتم که با اون بچه 3 سالم داشتم بازی میکردم؟ پس این حرفا چیه؟ این حرفا همه به جای خودشه. ما دارای بتون و حقایق تو در تو هستیم. وجود ما یک وجود سیال که یک نقطش نقطه اتصال به کسرت و مدرکات عالم کسرت و اون نقطه دیگرش نقطه اتصال به وحدت و مدرکات عالم تجرد و وحدت. بین این نقطه و بین اون نقطه هزارها عالم است. مرحوم آقای حداد می‌فرمودند در بعضی از اوقات حالتی برای من پیدا میشه، یه مرتبه چشمم میبینم یک عالمی برای من باز شد. البته خب توضیح نمیدادن که منظور چیز، میگفتن تا میخواستم احساس کنم که در این عالمی که الان به روی من گشوده شده و چشمم به روی او باز شده چه خبر است، میدیدم عوالمی را گذراندم. عوالمی را، نه یه عالم را، یعنی در عرض چند ثانیه عوالمی را گذراندم که اون عالم محو شد. تا بخوام نگاه کنم ببینم چی بوده و چه خبر بوده و چه معانی در اونجا بوده و چه حقایقی بوده و چه دانشی بر من اضافه شده و چه جهلی از من کاسته شده، یه مرتبه می دیدم عوالمی دیگری را که هر کدامش احتیاج و سیر دارد که سالها بنشینی و در اون عالم فکر کنی. توجه کردی؟ همین جوری ان انا الا بشر مثلکم تموم شد و رفت. نه آقا جان، اون یوها الیهش رو نگاه بکن، بعد اون وقت سر خودتو میندازی پایین. اون شخصی که داره میره الان عالی ترین مطالب را داره مطرح میکنه، این همون کسی است که دیشب با بچه 3 ساله بازی میکرد، منتها اون دیشب یه ظهور داشت نه یه ظهور، ظهورات متعددی داشت. الان ظهور چیه؟ تفاوت کرده. اون در جای خود، این در جای خود. اون در مقام تجلی احساسات و عواطف در درون خانواده، این در مقام تجلی علم در حوزه و در دانشگاه و در مجامع چی؟ مجامع علمی دیگه. در حالی که شخص یه نفره، دو نفر نیست. دو نفر شدی؟ نه، همونه. اون تو در توه. اون وحیی که بر دل رسول خدا می آمد همونیست که سر درس از باب تشبیه، بلا تشبیه از باب مانند اون بحث و درسیست که الان استاد داره اون را داره در درس میگه. اون ربطی نداره با اون حرفی که دیشب با بچه 3 سالش میزد. اون ربطی نداره، ارتباط نداره. اون من در دیشب به اون جلوه ها تجلی کرد و همان من الان به این جلوه داره تجلی میکنه و همان من در عبادت داره به یک چیز دیگری داره بروز و ظهور پیدا میکند که نمیتواند مدرکات حال عبادی خود را حتی در مجلس درس به فلاسفه و به فقها و به علما بخواد عرضه بدارد. نمیفهمم. و همه اینها یکیست. یک وجود است در مراتب متفاوته. چه این که از عالم ذات وقتی که تجلی ذات به عالم اسوا و صفات می شود، ما همین تغییر را در عوالم مشاهده مگه نمی کنیم؟ مگه در عوالم جبروت حقایق متفاوته با عوالم لاهوت نیست؟ مگر در عوالم لاهوت حقیقت متفاوت با ملکوت اولیا نیست؟ و همینطور با سفلا تا میرسد به مثال، در مثال که همه ما اطلاع داریم، یا به صورت خواب که در عالم خواب و رؤیا و منامات همه ما حقایق را میبینیم، مشاهده میکنیم، قضایای واقعی را میبینیم. امروز یه عمل انجام میدیم، شب تو خواب اون حقیقت اون عمل برای ما تجسم پیدا میکنه. از کجا؟ اینا که دیگه چشمندی نیست. مطالبی را که در خواب گفته میشه و بعد صورت خارجی پیدا میکنه، این که دیگه شعبده و چشمندی نیست. همینطور اون مطالب عالی در مکاشفات، هم همینطور مکاشفات سوری و بالاتر از اون در مکاشفات معانی و روحانی، اون مسائل برای اولیای خدا به همین کیفیت پیش میاد. درست؟ پس اون وحیی که برای رسول خدا آمده است در قرآن، اون عبارت است از همون چشمه‌ای که از درون خود وجود رسول خدا، منتها اون درونی که متصل به تجرد و توحید است. این نکته ایست که ازش غفلت شده و این همه خرابکاری بار اومده. اون حقیقت تجردی که در درون رسول خدا هست، اون حقیقت تجردی به عالم ظاهر و به نفس و زبان ظهور پیدا می کند. ولی در جای دیگه نه. پیغمبر وقتی می شینن با این حرف می زن، با حرف می زن، اینا دیگه وحی نیست. صحبت می کنن، قصه می گن، این کارو بکن، اون کارو بکن. ها؟ شما کلمات رسول خدا را در غیر از قرآن جمع‌آوری کنید، بغل قرآن بذارید، یکیه؟ یا علی برو این کارو بکن، این مثل آیات قرآنه؟ نه، اون آیات قرآن یک معانی داره، این مطالب ظاهری، گرچه همه اینها از عالم قدس و طهارت میان، ولی اون کیفیت بروز و ظهور فرق میکند. اون شدت و حدت تجردی معنا باعث میشود که یکی وحی بشه و یکی کلام حق، ولی غیر وحی. اشکال نداره، حقه و درسته، ولی غیر وحیه، وحی نیست. به خاطر چی؟ به خاطر سعه و محدودیت، قوه و ضعف، شدت و خفت اون مرتبه تجلی وحی. درست شد؟ پس بنابراین چرا این مسئله در وجود رسول خدا این قضیه تجلی کرد؟ چرا؟ چون رسول خدا به جایی رسیده بود که قلبش را تفریق کرده بود، فارغ کرده بود. همه اینا برای این، تمام اینایی که ما گفتیم مال اینه، نتیجهش مال این. قلب خودش را تفریق کرد. وقتی آیه از سارق و سارقه آمد دست دوز را قطع بکن، خود یکی از اقوام نزدیک رسول خدا یک زن دزدی کرده بود، اولین مورد حد را بر اقربای خودش جاری کرد. این میشه چی؟ این میشه پیغمبر. دیگه نیامد بگه شروع کنه دیگه پرونده رو این ور کردن و یه کاغذ برداشتن انداختن و بله یه قضیه رو محو کردن و نه، حالا اشتباه کرده، خوابالو بوده، رفته، نمیفهمیده، درست کنه. وقتی بخواد پرونده دستکاری بشه هزار تا توجیه و بهانه هم درست میشه دیگه. اگرم نخواد بشه که خب یه چیزی دیگه در میاد. نه، وقتی که آمد از سارق و ساره فقط و ایدیه هما، این معنا را پیغمبر حفظ کرد. یعنی چی؟ یک حقیقت تشریع الهی، حکم شرعی و تشریع در اجتماع که مربوط به مسئله سرقته، باید این مسئله انجام شد. هر کسی میخواد باشه، ما اینطور نیستیم. ما وقتی یه حکم بیان میشه قلبمون تفریق نیست، خالی نیست، توش مقداری هم بر خودمون نگه داشتیم. وقتی که یه مسئله بیان میشه یه مقداری شروع میکنیم دستکاری کردن. در زمان مرحوم آقا این قضیه رو ما خودمون مشاهدات عینی برای ما ملموس بود. وقتی که ایشون صحبت میکردن بسیاری از افراد از چهرهاشون پیدا بود، شاگرد بودن، دستور میگرفتن از ایشون، ارتباط داشتن با ایشون، ولی وقتی که حرف میزدن ایشون همش نگران بودن نکنه حرفی که میزنن به اونا بخوره. اصلا مشخص بود چهره ها همچین پیدا بود. چطور؟ همش نگران. حالا بعضیشون هم بیچاره ها به زبون هم می آوردن. وقتی صحبت تموم شد، وقتی جلسه می آمدیم بیرون، می گفتن که الحمدلله که به ما نخورد. می گفتن، حالا بعضیشون می گفتن ولی خب بقیه هم شاید خود ما هم همینطور بودی. چرا؟ چرا باید اینطور باشه؟ مگر بزرگان بدی کسی رو میخوان؟ مگر بزرگان تعلم کسی رو میخوان؟ مگر بزرگان میخوان عقده دل خالی کنن؟ یه مسئله است، یه واقعیت، این واقعیت باید مطرح بشه. اگر قابلش باشی قبول بکن، قابلش نباشی اون وقت روز قیامت نیای بگی آقای تهرانی، بنده خودم نمیگم، مرحوم آقا، ما بزرگان میگیم، ما که اون چه که عیانت چه حاجت به بیان. چرا روز قیامت شما وقتی که آمد چرا به ما نگفتید؟ اگر به ما میگفتی شاید ما راه دیگری را در پیش میگرفتیم، کار دیگری را میکردیم. بارها میشد خود ایشان، البته راجع موضوع دیگه امروز وقت گذشت، یاد حال منم دیگه بیش از این مقتضی نیست و این مطالب هیچ مطالب و قصد گفتنش راستش نداشتم، میخواستم چیز دیگری بگم، مطلب خود به خود مسئله به اینجا کشیده شد. انشالله طبق وعده های گذشته انشالله طلب رفقا برای جلسه بعد. هرچی که آمد خوش آمد. ما خلاصه اینجوری هستیم، خیلی در بند این نیستیم که یک نظم و نظام خاصی در صحبت، نه،
شاید این مطالب هم گفتنش لازم بود. ما وقتی که ایش میشستیم، ایشون وقتی که راجع به مسئله صحبت میکردن، خب احساس میکردیم ایشون این مسئله را مسئولانه دارن مطرح میکنن. خب یه شخصیست دستگیری افراد را پذیرفته، نمیتونه ساکت باشه، نمیتونه نسبت به اون چه که میبیند، نه اون که فقط میداند، نسبت به اون چه که میبیند نمیتونه بیتفاوت باشه. نسبت به خطرات و به مهالک راه شخص نمیتواند بی اعتنا باشد. خب چه باید بکنه؟ باید بگوید، صریح بگه قبول نمی کنه، به طور کلی بگه، شخص میندازه به گردن یکی دیگه. در یه قضیه اتفاق افتاده بود، یه مسئله مهمی، خب یه مسئله عادی که نبود، مسئله مرگ و زندگی بود، مسئله هزار تا عواقب بود، هزار تا تبعات بود، قضایای عادی که نیست. نیستش که انسان فرض کنی که بره از سبزی فروش یک کیلو سبزی بخره، حالا خراب درآمد می‌ریزه و یکی دیگه میخواد بخره. نه، قضیه مرگ و زندگی است، قضیه دنیا و آخرت، قضیه زلالت و قضیه سعادت، این مسئله است. اینقدر مسئله مهمه و همطور بشینه نگاه کنه، چون الان جو و مسیر بر این کیفیت می رود ما کاری نداشته باشیم، خب بذار بره. پس برای اینا بس چی اینجا آمدن؟ پس برای اینا برای چی اینجا آمدن؟ و اگه قرار بود که مطالب بی توجه و بی اعتنا به او گذر بشه، خب همه افراد هستن دیگه، خب دیگه فرق بین شما و بقیه چیست؟ اختلاف بین شما و بقیه در چیست؟ اون مایز و فارق بین شما و بین سایر افراد، اون مایز در چه چیزی وجود دارد، در چه چیزی موجود است؟ اینجاست که وظیفه الهی برای افراد، این گونه افراد، اقتضا می کند که مطلب گفته بشه. اون وقت وظیفه افرادی که دارن گوش میدن چیه؟ وظیفه اونا اینه که قلبشون رو تفریغ کنن، همونی که عنوان گفت، قلبو خالی کن. خالی که کردی میخوره، اونی که باید بخوره میخوره. اگه قلبو خالی نکردی، نه، مطالبی که ایشون میگن تا جایی که با حرف فلان آقا منافات پیدا نکنه نمیخوره. به جای نیم ساعت اگر همون مرحوم علامه 10 ساعت صحبت بکنه فایده نداره. نداره. چرا؟ چون این دیوار مگه فایده ای داره؟ ما الان چقدر صحبت کردیم؟ 1 ساعت و این بین حرف میزنیم. این دیوار چقدر فهمید؟ این میکروفون چقدر؟ این میکروفون ها چقدر فهمیده؟ این ضبط هایی که الان اینجا هست چقدر فهمیده؟ هیچ. درست؟ این هم همینه. فرق بین انسان و غیر انسان این است که انسان قابلیت دارد قلب خودش را خالی کنه، غیر انسان اینجور نیست. جماد قلبش را خالی نمی کنه، یعنی قلبی نداره در واقع، خالی نمی کنه، بسته است. لذا عنوان میگه من قلب خودم را برای کلام امام علیه السلام خالی کردم. خالی کردم یعنی هر چی میاد دیگه با آغوش باز اونها را بپذیرم، دیگه باهاش ور نرم، دیگه اینور اونورش نکنم، دیگه هی توجیه نکنم، هی دیگه منظور آقا در نیارم، هی نظر آقا رو نیام بگم. نه، اون چه که گفته میشه بهش میرم چیکار میکنم، عمل میکنم. خب دیگر وقت به آخر رسید و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. قرار بود که امروز راجع به همین مسئله تفریق قلب و همونطوری که وعده داده بودیم خدمت رفقا، مسئله متشابه که مسئله مهمی هست، صحبت کنیم که ان شاء الله وعده ما و دوستان برای جلسه بعد. امیدواریم که خداوند در همه حال ما را از این نعمت بزرگ که پذیرایی حق است محروم نکند و دست ولایت مولا و صاحب اختیار ما را در دنیا و آخرت بر سر ما باقی بدارد و ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار بدهد و در دنیا از شفاعت، از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مگرداند. اللهم صل